بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. انشاءالله این جلسه با مبحث اثبات صغرای دلیل شرعی در خدمت همه عزیزان هستی. مقدمتا باید عرض کنم خدمت شما که زمانی که در واقع یک مجتهدی میخواد از یک دلیل شرعی استفاده بکنه برای استخراج حکم شرعی، قبل از اون باید سه تا مبحث و سه تا مسئله در رابطه با اون دلیل شرعی بررسی بشه. یکی مسئله در واقع دلالت این دلیل شرعی هست که در واقع چه مدلولی داره، و بحث از دلالت دلیل شرعی رو در اصول دو شما گذروندید که در واقع مبحث عام، خاص، اطلاق، تعقید و مباحثی که بود و پیرامونش صحبت شد. مبحث دیگه‌ای که در استخراج حکم شرعی از دلیل شرعی، در واقع باید مورد بررسی قرار بگیره، مورد بحث قرار بگیره، مبحث صدور این دلیل شرعی هست که آیا این دلیل شرعی از شارع، آیا این دلیلی که در دست داره یک مجتهد از شارع صادر شده است یا خیر؟ آیا اصلا اطلاق دلیل شرعی بهش میشه یا نه؟ یعنی اصلا از شارع صادر شده که بگیم این یک دلیل شرعیه، پس حالا از اون حکم رو استخراج کنیم یا خیر؟ مبحث دیگه مبحث حجیت دلالت دلیل شرعی است. وقتی که بحث کردیم از دلالت و مدلول این دلیل شرعی، بعد باید بحث کنیم از این که آیا حالا این در واقع مدلول دلیل شرعی حجت هست یا نه، قابل اعتنا و قابل تکیه هست، آیا میتونیم ازش استفاده کنیم، آیا حجت هست، معتبر هست که بتونه در واقع به عنوان یک استناد کنیم بهش برای استخراج حکم شرعی یا خیر. خب بحث از دلالت دلیل شرعی رو در اصول دو مورد بررسی قرار دادیم و حالا در اینجا که تحت عنوان اثبات صغرای دلیل شرعی بحث رو میخوان آغاز بکنن، سخن از همون صدور در واقع دلیل شرعی هستش که آیا این دلیل شرعی از شارع صادر شده است یا خیر. و اثبات صغرای دلیل شرعی یعنی همین این که آیا این دلیل مصداق دلیل شرعی هست یا خیر، یعنی بررسی مصادیق دلیل شرعی که آیا این مصداق هست، یعنی این که آیا از شارع صادر شده که بهش بگیم دلیل شرعی و مصداق دلیل شرعی باشه و بتونیم بهش استناد بکنیم برای اینکه حکم شرعی رو استخراج کنیم یا خیر. مسئله که اینجا هست برای اینکه در واقع اثبات کنیم که این دلیل شرعی از شارع صادر، این دلیل از شارع صادر شده است و می توان به اون اطلاق دلیل شرعی در واقع کرد، دو تا در واقع وسایل و طرق وجود داره. یه سری وسایل و طرق که ما رو به قطع و یقین میرسونن به اینکه این دلیل از شارع صادر شده، و یک سری وسایل و طرقی که درست ما رو به قطع و یقین نمیرسونن به اینکه این دلیل از شارع صادر شده است، اما تعبدن در واقع ما میپذیریم که این دلیل از شارع صادر شده. تعبد به چه معنا؟ به این معنا که خود شارع ما رو متعبد میکنه به صدور. مثلا فرض کنید میگه شارع میفرمایند که به خبر ثقه عمل کن، آنچه که راوی ثقه میاره، خبری که راوی ثقه میاره، به راوی خبر راوی ثقه عمل کن. خب ما از خبر شخص ثقه به قطع و یقین نمی رسیم که این حرفی که زد حتما در واقع از شارع صادر شده، به یقین نمی رسیم، چون ممکنه شخص ثقه هم خطا کرده باشه، ممکنه بالاخره گاهی گناه کنه، گاهی اتفاق دیگه بیفته و خبرش کذب باشه. اما خود خداوند متعال، خود شارع وقتی می فرماید اگر که راوی ثقه خبر آورد شما اطاعت کنید، این نشون میده که یعنی ما باید متعبد بشیم به اینکه آنچه که راوی ثقه میگه همون چیزیست که خدا گفته مثلا، یعنی ولی اینکه فی الواقع اینجور نباشه ها، اما خود شارع ما رو متعبد کرد، حالا بنابر دلایلی که هست که الان موضوع بحث ما اینجا نیست. پس بنابراین برای اینکه ثابت بکنیم دلیل از شارع صادر شده است یا نه، دو سری در واقع طرق و وسایل وجود داره که تحت عنوان وسایل اثبات وجدانی و وسایل اثبات تعبدی ازشون نام میبرن. وسایل اثبات وجدانی اون طرق و وسایل و راههایی هستش که ما رو به قطع و یقین میرسونه که این دلیل اشاره صادر شده. وسایل اثبات تعبدی هم اون طرق و وسایلی هست که ما رو به قطع نمیرسونه، اما شارع ما رو به واسطه این وسایل متعبد میکنه به این صدور، یه صدور دلیل دلیل از شارع. خب الان مبحثی که بعد از این مقدمه باید آغاز بکنیم بحث از وسایل اثبات وجدانی هست، یعنی همون طرق و وسایل و راههایی رو میخوایم بررسی بکنیم که از طریق اونها ما به قطع و یقین میرسیم که این دلیل از شارع صادر شده. خب حالا اصلا فایدهش چیه؟ وقتی این دلیل از شارع صادر شده باشه، یعنی یک دلیل شرعیه، میتونیم بهش اعتماد کنیم. بعد از بررسی بحث دلالتش و حجیت دلالتش، در واقع میتونه مستند مورد استناد مجتهد باشه برای اینکه از اون حکم شرعی رو استخراج کنه. خب من هی این مقدمه ها رو میگم به خاطر اینکه شما اصل بحث رو متوجه باشید که اصلا ما چرا داریم اینا رو بحث میکنیم. خب از جمله وسایل اثبات وجدانی و طرق و راههایی که باعث میشه ما به در واقع دلیل و صدور این دلیل از ناحیه شارع قطع پیدا بکنیم، اخبار یا اخبار حسی هست. اخبار حسی متعددی که موجب یقین میشه که بهش میگن خبر متواتر، که حالا بحث امروزمون خبر متواتر هست که من مفصلا این رو توضیح خواهم داد. یکی دیگر از وسایل اثبات وجدانی اخبار حدسی هست. اخبار حدسی یعنی در واقع فتوای مجتهدین، که وقتی فتوای مجتهدین تعداد زیاد باشه در یک مسئله، فتواها شبیه هم دیگه باشن و به درجه اجماع برسه، موجب یقین به در واقع صدور دلیل شرعی میشه. و یکی دیگه از راه‌ها و طرق اون در واقع کشف کردن از دلیل شرعی یا صدور دلیل از ناحیه شارع از طریق برهان علم، یعنی از معلول به علت رسیدن، در مقابل برهان لمی که از علت به معلول میرسیم، اما در برهان علمی ما از معلول در واقع به علت میرسیم. حالا مثل چی؟ مثل سیره متشرعه. وقتی متشرعین عصر معصوم دارن در واقع در یک مسئله خاصی به گونه خاصی عمل میکنن، این نشون میده که حتما شریعت مد نظرش این بوده و در واقع خود این رفتار اینها یک دلیل شرعی تلقی میشه، برای اینکه حالا اون کاری که دارن انجام میدن جایزه یا حالا جایز نیست، که پس سیره متشرعه میشه معلول و علت، یعنی این رفتاری که متشرعه انجام میدن میشه معلول و علت رفتار اونها میشه همون دلیل شرعی که وجود داره. حالا ولی ما ازش خبر نداشتیم، ولی از رفتار متشرعه میفهمیم که حتما یک دلیل شرعی پشت این رفتار اینها وجود داره، یک در واقع نظر شریعت پشت رفتار اینها وجود داره. پس اینم کشف میکنه از اینکه در واقع ریشه این رفتار اینها و علت این رفتار متشرعه اینه که شارع اینجوری میخواسته. خب حالا اینکه من این سه تا طرق رو مفصل خیلی توضیح ندادم، چون هر کدوم از اینها بحثش جداگانه بررسی میشه. مبحث اول و اولین وسیله‌ای که برای اثبات وجدانی و یقین به صدور دلیل از ناحیه شارع ازش صحبت کردن، خبر متواتر هست. خبر متواتر چیه؟ خبر متواتر به اون اخبار حسی یا اخبار حسی گفته میشه که احتمال داره موافق با واقع باشه یا اینکه مخالف با واقع باشه. یعنی چی اخبار حسی؟ یعنی این که مثلا کسی میاد، این که میگم خبر، منظور همون روایت هایی هستش که کسی نقل میکنه، راوی نقل میکنه از معصوم علیه السلام. خب حالا حسی بودنش یعنی چی؟ یعنی این که مثلا راوی میاد میگه که من خودم دیدم، یعنی خبری رو که داره برای ما روایت میکنه و روایتی رو که داره برای ما میاره از معصوم، یا به گوشش از معصوم شنیده یا با چشمش دیده پس بنابراین از طریق حواسش در واقع این خبر رو در واقع درک کرده و حالا داره برای ما نقلش میکنه. پس بنابراین خبر متواتر مجموعه ای از اخبار حسی هستش که اونقدر تعدادش زیاده که در یک مسئله خاص انقدر تعدادش زیاده که باعث میشه که ما یقین پیدا کنیم که در واقع این خبر و این محتوای خبر از معصوم علیه السلام نقل شده و یقین پیدا کنیم به صدور این دلیل شرعی از ناحیه شارع. مثلا این که فرض کنید یک راوی میاد میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم، ببینید خبر حسیه از طریق حواسشه، از امام صادق علیه السلام شنیدم که مثلا در مسئله قنوت نماز گفتند که واجب نیست مستحبه. یکی دیگه دوباره راوی دیگه میاد میگه من دیدم که امام معصوم علیه السلام، مثلا امام صادق علیه السلام موقعی که نماز خوند قنوت نگرفت. یکی دیگه دوباره میاد یه چیز دیگه میگه. خلاصه این که همه اینها در واقع انقدر اخبار در رابطه با این مسئله زیاد میشه، راوی ها میان میگن که یقین حاصل میشه به اینکه همچین چیزی واقعا از معصوم علیه السلام صادر شده. اون وقت این میشه یک دلیل شرعی که میتونیم استخراج کنیم حکم شرعی رو ازش. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم پس مثلا قنوت در نماز مستحبه، این حکم شرعی، حکم استحباب قنوت در نماز. خب حالا این که میگه چرا اخبار حسی وقتی که تعدادشون زیاد میشه به حد تواتر میرسن، این به حد تواتر یعنی خبرها اونقدر زیاده که تواتی و توانی این افراد به کذب، این که با هم توطئه کرده باشن که همشون با هم دروغ بگن در این مسئله امکان نداره، انقدر که همه گفتن امکان نداره که ما تصور کنیم همه اینها با هم در واقع توانی کردن و تواتی کردن بر کذب، بر اینکه دروغ بگن، نه امکان نداره، انقدر زیاده که ما میگیم حتما همچی چیزی دیگه بوده، امکان نداره اینا همه سر مثلا گفتن این ماجرا دروغ گفته باشن. خب بعد میگه که در اینجا میگیم حالا چرا اخبار حسی وقتی که اینجوری تعدادشون زیاد میشه باعث میشن ما یقین پیدا بکنیم بر این که در واقع این خبر از شارع صادر شده، این محتوای خبر و این دلیل از ناحیه شارع صادر شده است، این حرف اینها محتوای اون خبر حسی از شارع صادر شده است. چرا؟ میگه ببینید شهید سعد میاد از طریق حساب احتمالات پیش میره، میگه من در واقع رسیدن به یقین از طریق اخبار متواتر رو بر اساس حساب احتمالات میگم. یعنی چی؟ میگه وقتی یک فردی میاد خبر میده امام صادق علیه السلام مثلا این کار رو انجام داد، خب در این خبر احتمال داره مطابق با واقع باشه، واقعا همینجور محتوای خبر درست باشه، احتمال کذب و در واقع مخالف با واقع بودن این خبر هم هست. خب حالا میگه شما اگر عدد یقین رو یک حساب بکنید، ببین وقتی ما میگیم یک شما میتونید مثلا این یک رو به شکل کسری هم بگید، بگید پنج پنجم، بگید چهار چهارم، بگید سه سوم، وقتی صورت و مخرج مساوی باشن مساوی با یک میشه دیگه. شما اگر عدد یقین رو یک حساب بکنید، خب حالا یک شخصی اومده خبر آورده که امام علیه السلام مثلا فلان در فلان مسئله این رو فرمودن، خب احتمال داره این خبر درست باشه، احتمال داره دروغ باشه، چند درصد احتمال کذب این خبر هست؟ مثلا اگر شما بگید یک دوم احتمال کذب این خبر هست، خب این یک دوم رو میذارید کنار، نفر دوم میاد دوباره همین خبر رو از معصوم علیه السلام نقل میکنه به شکل حسی، میگه مثلا من از معصوم علیه السلام دیدم که مثلا این کار رو انجام داد، خب احتمال کذب راوی دوم باز دوباره یک دومه، شما عدد یقین رو دو دوم حساب بکنید. خب میاد دوباره یه شخص دیگه میگه که چون عدد یقین باید یک باشه دیگه که ما یعنی یقین و 100% برسیم که این خبر مطابق با واقع است، حالا نفر سوم باز دوباره میاد میگه که امام علیه السلام در این مسئله همین رو فرمود، باز این اخبار انقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، هر کدوم از اونها هم یه احتمال کذب داره. ما برای اینکه کلی به طور کلی ببینیم احتمال کذب محتوای این خبر چند درصد هست، میام احتمال کذب خبر هر راوی رو در احتمال کذب خبر هر راوی دیگه ضرب میکنیم، یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در یک دوم، به تعداد خبرایی که به ما رسیده احتمال کذب ها رو وقتی ما در هم دیگه ضرب میکنیم، کسری به دست میاد که صورتش ثابته و مخرجش هی بزرگ شده. اگر صورت مثلا فرض کنید یک باشد و مخرج هی داره بزرگ و بزرگ میشه، هی این کسر داره کوچیک میشه دیگه. وقتی مثلا احتمال خطا بشه 1000، انقدر تعداد این راویا زیاد بشه که وقتی ضرب میکنیم احتمال خطای خبر هر کدوم از این راویا رو در هم دیگه، یک کسری به دست میاد که مخرج فوق العاده بزرگی داره، مثلا میشه 1000، احتمال خطا 1000. انقدر وقتی تعداد راویا زیاد بشه و در واقع به اندازه تواتر برسه زیاد بشه، انقدر این احتمال کذب میاد پایین میاد پایین میاد پایین و ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه، تا حدی که دیگه عملا در مقام عمل و در عرف به این مقدار احتمال خطا توجه نمیشه، یا اینکه واقعا اصلا دیگه این احتمال خطا از بین میره، یعنی ذهن دیگه نمیتونه این احتمال خطا رو مد نظر بگیره، دیگه توجهی به این احتمال خطا و احتمال کذب نمیکنه. پس بنابراین ما به یقین میرسیم که محتوای این خبر واقعا از شارع صادر شده و در واقع اون خبر برای ما میشه یک دلیل شرعی که میتونیم بر اساسش حکم شرعی رو استخراج بکنیم. خب حالا آیا این اخبار متواتر برای اینکه خبر متواتر ما رو به یقین برسونه که این دلیل از شارع صادر شده است، آیا باید تعداد راویا یک تعداد خاصی باشه، مثلا 1000 باشه، مثلا 2000 باشه، 100 باشه، با چند تا تعداد؟ میفرمایند که تعداد راویا مهم نیست، یعنی ببخشید مشخص نیست، نه اینکه مهم نیست، چرا هرچی تعداد راویا بیشتر باشه خب ما سریعتر به یقین میرسیم، اما نه اینکه یه عدد مشخصی باشه، مثلا 1000 مثلا 2000، نه، همونطور که تعداد راوی ها مهمه برای اینکه ما به یقین برسیم محتوای این خبر از شارع صادر شده است، همونطور یعنی که به لحاظ کمی تعداد راوی ها مهمه، به لحاظ کیفی کیفیت راوی ها هم مهمه. مثلا اینکه راوی ها اگه میزان درجه آگاهیشون، میزان درجه وثاقتشون، مثلا بعضی از راوی ها ثقن، بعضی از راوی ها ضعیفن، بعضی از راوی ها مثلا از جهت علم و آگاهی زبان زدن، پس بنابراین میگیم که در این ماجرا که این خبر متواتر ما رو به یقین برسونه که محتواش از شارع صادر شده و بشه یک دلیل شرعی که در دست ما قرار بگیره بتونیم حکم شرعی رو ازش استخراج و استنباط بکنیم، چی در واقع مؤثره؟ یکی کمیت راوی ها، یعنی تعداد راوی ها، و یکی کیفیت راوی ها، یعنی این که مثلا راویه چقدر عالمه، چقدر ثقه است، چقدر آگاهی داره، هرچی ثقه تر باشه آگاه تر باشه، و عوامل دیگه‌ای که در واقع در ایجاد احتمال موافقت خبر او با واقع تاثیرگذار هست، هرچی بیشتر باشه خب رسیدن به یقین هم بیشتر خواهد بود.